اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لرب سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا و مقاما. صلوات خط بفرمایید. یه نکته ای که در قرآن کریم روی اون سخت تکیه شده است که انگیزه و هدف خلقت را هم اون نکته تشکیل میدهد، مسئله عبودیت و بندگی و پرستش ذات باری تعالی است. و در روایات و احادیثم روی اون بسیار تکیه شده است و فرازی هم از خطبه فدکیه حضرت زهرا سلام الله علیها روی اون تکیه شده است که بیبی خطاب میکند به مردم: یا عباد الله، ای بندگان خدا، خداوند تبارک و تعالی شما رو نصب کرده است، خلق کرده است، ایجاد کرده است برای بندگی او، برای اطاعت از او، که سعادت دنیا و آخرت شما در گرو بندگی اوست. از بندگی خدا فرار نکنیم. اگر از بندگی خدا فرار کردیم، گرفتار غول بیابان می شویم، گرفتار ابلیس و شیطان و نفس اماره می شویم. کسی هم که گرفتار نفس اماره به سوء شد، گرفتار شیطان و ابلیس شد، سر در نمی آورد مگر از آتش جهنم. غرق شدگان در اطاعت و فرمان برداری از شیطان، سردرآوردگان از نار و جهیم و سقر و دوزخ هستند. لذا خلقت برای همین است که و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، که و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین، که لا اله الا انا فعبدونی، هیچ معبودی، هیچ خدایی جز من نیست، جز الله نیست، مرا عبادت کنید و مرا فرمان ببرید تا به مقام قرب الهی برسید. صلوات خط بفرمایید. خب، بحث مسئله عبودیت یک بحث بسیار گسترده و خیلی عمیق و وسیع است. در ضمن وقتی هم میگیم برای عبودیت و پرستش خلق شدیم، در ولی اول اکثر مردم فکر میکنن این است که ما فقط برای این خلق شدیم که اهل سجاده و اهل دعا و قرآن و مفاتی باشیم و صبح بیاییم به مسجد، زور بریم نهار بخوریم، استراحت کنیم، بعد برگردیم مسجد و ما ساعتی در مسجد باشیم و بعدا باید بریم برای استراحت و نماز صبح برگردیم. روزگار ما به این تردد و رفت و آمد و شده در مسجد یا مکانهای عبادی باشد، در صورتی که این نیست، در صورتی که عبادت پرستش خدا یک معنای گسترده و وسیع دارد که این نوع عبادت‌های متعارف اتفاقا کلید اونهاست. زنها صحبت نکنید، زنها حرف نزنید، گوش بدید، مسجد است، صلوات خط بفرمایید. که کلید رسیدن به اون حقیقت ها این نماز است. یعنی ما میایم نماز بخونیم که تو بازار گناه نکنیم، میایم نماز میخونیم که تو بازار گران فروشی نکنیم، نماز میخونیم که توی بازار اجحاف نکنیم، خلف وعده نکنیم، احتکار نکنیم، دغل نکنیم، تدلیس نکنیم، ظاهر جنسها را با آرماهای خارجی ولی تولید داخلی نفروشیم، در کسب و کارمون مروت و انصاف را رعایت کنیم. نماز ما برای این است، نماز این است که میم تو مسجد که بعد برگشتیم به منزل، تو منزل اوقات تلخی نکنیم، بدخلقی نکنیم، پرخاشگری نکنیم با اهل منزل. اصلا نماز ما مقدمه است برای اصلاح کسب و کار و اداره و شغل ما، نه این است که اونا مقدمه برای این باشد، نه اینا مقدمی است برای اینکه تمام کارهامون رنگ خدایی و دینی بگیرد. آشخانم میاد مسجد نماز جماعت میخواند که به پیغمبر قسم وقتی برگشت رفت منزل دیگه در مقابل شوهر گردن کجی نکنه، دهن کجی نکنه، نمیدونم بد اخلاقی نکنه، متمرد نباشه، سرکش نباشه، حجاب و عفتش رو حفظ کنه. خب ما مردم میاییم اینجا که برگشتیم اونجا با زنهامون با نرمی با ملایمت برخورد کنیم، لغزش هاشون رو ببخشیم اما با نصیحت با موعظه. فرزند ما میاد مسجد نماز میخونه که حرمت پدر مادر رو نگه داره، حرمت بزرگتر رو نگه داره، همینطور. یعنی یه ارتباط تنگاتنگیست بین مسجد، بین منبر، بین هیئت‌ها، بین جلسات و بین شؤونات زندگی. این معنای عبودیت است. معنای عبودیت این نیست که بعضی ها فکر میکنن که آره اسلام برای بیکارایه، هر که بیکار شد دیگه بیاد بالا مسلمان بشه، بالا اهل حرم و مسجد و جماعت و منبر و جلسات باشه، در صورتی که بیاد تو این جلسات با یک ساعت دو ساعت تغذیه کند خودش رو که 24 ساعت یک هفته یک ماه یک سال خداوند خدا وکیلی شارج بشود، تأمین بشود در بود اخلاقی و ایمانی و اعتقادی. برای اینه، و الا این نیست که ما بیاییم بارها اهدنا الصراط المستقیم و بگیم، خیلی هم زیبا بگیم، صدش هم سود بزنه اصلا به هفت آسمون برسه، ولی والینش هم بیشتر از اون امام خبیث پلید مسجد الحرام یا مسجد نبوی در مدینه بهتر از اونم ولا وانی نشه بکش. ولی این که نیست، این ولا والین که مد داره یعنی در راه زلالت ثب کن، توقف کن، وایستا ببین داری کجا میری. در اهدن از صراط المستقیمت مقدار دقت کن تا این صراط مستقیم رو بشناسی. چرا این همه روایات رسیده که صراط مستقیمی که ما 24 ساعت از خدا اون رو طلب میکنیم عدالت علی است، جوانمردی علی علیه السلام است، فتوت او است، مردمداری اوست، تواضع اوست، توکل اوست، اخلاق اوست، خدا وکیلی ایناست صراط مستقیم. ایثار امیر المؤمنینه، خوراک امیر المؤمنینه، لباس امیر المؤمنینه. دو مورد بنده امروز در کنار خیابون دو جا اقلن دیدم که کفشها قابل استفاده، قابل برابرداری، پاشون در رو برده بودن کفشون رو پوشون رفته بودن. یعنی در یک جا سه جفت، در یک جا یک ریان چهار جفت، که وقتی من نگاه کردم دیدم کاملا قابل استفاده است. خب این به صرف این که دیگه حالا یه زد این کفش کنه شده، این چادر کنه شده، این کت شلوار کنه شده، نمیدونم این فرش کنه شده، این ماشین مال ماشین هم دیگه از مدل مقداره که مدلش پایینه، بذاری اگه ماشین ها مدل پایین بالاخره سوار بشیم، شاید بالاخره مقداره که اعتبار ما تو بازار بیاد پایین، کمتر به ما اعتماد کنن، اعتبار کنن، امثال اینا. من شنیدم بعضی از افراد بعضی وقتی میخواه برن برای قراردادهای کلان از ماشین های خیلی گران قیمت استفاده میکنن که چشم طرف رو کاملا خیره کنه. گاهی منید ساختمانش و مغازش و تجارتخانش و اصلا با این مبنا جنبه های ظاهریش درست میکنه که وقتی بیان ببینن عجبا طوری نباشه که ما بعد میگه چشم مردم هم به عقل، عقل مردم هم به چشمشون هست. خب این یک نوع نفاق کال و تجارتی است، این یک نوع نفاق کسب و کار و شغل است. آیا راه امیرالمومنین این بوده؟ آیا این بوده که انسان خدا وکیلی خلف وعده کنه، تمرد کنه از قرارداداش، از برنامه‌اش کم زیاد کند؟ این که راه امیرالمومنین نبوده. شیعه امیرالمومنین یعنی گام به گام امیرالمومنین حرکت کردن. بگذرم از خود علی علیه السلام سوال میکنن که سئل علی علیه السلام عن العبودیه، آقا جان عبودیت رو برای ما تفسیر کن تا برامون جا بیفته عبودیت چیست. عزت میفرماید خمسه اشیا، پنج چیز. تمام عبودیت برمیگرده به این پنج تا: شکم رو خالی نگه داشتن از مال حرام، لغمه حرام نخوردن، از حلالش پر نکردن، خلق البطن تا نوبت به حرامش برسد. فلینظر الانسان الى طعامه، یا ایها الرسل کلوا من الطیبات و اعملوا الصالحات، غذای حلال بخورید تا عمل صالح انجام بدید. قضای حرام مشکوک، نامشروع، این باعث افکار باطل، افکار ابلیسی و شیطانی می شود. سعادت ما، شقاوت ما، نورانیت قلب ما، نورانیت زندگی ما در گرو لغمه ها و کسب و کار ماست. که الکاسب و حبیب الله، بدان کاسب حبیب خداست، محبوب خداست، کاری نکند که حبیب الله مبغوز الله بشود، منفور الله بشود، مطرود الله بشود. خلو البطن خالی نگه داشتن شکم از چیست؟ از غذاهای آلوده و حرام و مشکوک. باید هر انسانی ببیند که از کجا غذا میخوره، ثروت از کجا جمع میکنه. ما رأیت نعمت موفوره الا و الا جنبق مزی یا مزیق، ندیدم ثروتی انباشته مگر در کنارش حقهای ضایع شد. البته این اسباب غلبه است نه تماما و کلا. و قرائت القرآن، ورودیت در قرائت قرآن است که دیشب هم عرض کردیم، قرآنی که تو صحنه زندگی من جاری بشود، قرآنی که بیاد آیاتش در چشم و زبان و گوش و قلب ما سرایت کند، نگاه ما را به جهان و زندگی نگاه قرآنی و الهی کند، فکر ما مغز ما را قرآنی کند، مشی و قضاوت های ما را درباره دیگران قرآنی کند، دیگه از غیبت و تهمت و بدگویی دیگران قضاوت های از دور خودداری کنیم. قرائت القرآن که همه چیز در این قرآن، در قرائت قرآن نهفته است. شما ببینید چقدر ائمه قرآن رو دوست داشتن. ائمه با این قرآن ساخته شدن، پرورده شدن. در حقیقت این عزیزان با قرائت آیات قرآن در شب و روز، شما ببینید در اون دعای قرائت قرآن هم دارد، خدای من از تو میخوام که شب و روز در تمام آنات و حالات از قرائت قرآن محروم نباشم، قرآن بخونم و بهش عمل کنم. و قیام اللیل، بیداری سحر، بیداری شب، از نماز صبح گرفته تا نماز شب غذا نشود، از دستم نرود. و تضرع دستو، تضرع به پیشگاه پروردگار، جبین به خاک ساییدن و سجده کردن در سحرگاهان و صبحگاهان و در خانه خدا رفتن و انرژی معنوی گرفتن و توان توحیدی گرفتن و با مردم با انرژی و توان توحیدی سخن گفتن و زندگی کردن، که هر کجا اگر خواستیم لغزشی در کارمون، قضاوتمون، گفتارمون، نگاهمون، هر چی داشتیم، فوراً قرآن بیاد ما رو متذکر کند و ما رو باز دارد از اون حرکت و فکر نامشروع و ناپاک. والبکا من خشیت الله، گریه کند از خوف الهی، اشک بریزد از در حقیقت خوف الهی. خداوندم فرموده یا عبادی، بندگان من، صلوات خط بفرمایید، یا عبادی ستتون منکم و ستتون منی، یا ستتن منی ستتن منکم، بندگانم شش چیز من انجام میدم، شش چیزم شما، این آره عمل کنید، شش چیز من خدا انجام میدم، شش چیزم مال شما. نصف کرد خدا، عادله، کارار نصف کرده بین خودش و بین بندگان، در صورتی که همه ما میدانیم خدا هیچ نیازی به این نصف کردن ها نداره، لطف میکنه، بزرگواری میکنه. از اون مرتبه الوهیت و خدایی که حق فرمان و امر و نهی رو دارد، یک طرفه از ما تکلیف بخواد، یک طرفه ها، حق دارد تکلیف بخواد بیچون و چرا. اما اونطوری که یک شاگردی میره پلی ارباب کار میکنه، ارباب به شاگرد تو حقوق مالی باید کار کنی دیگه، تو اصلا حرفت حق زدن نداری، چنی هم نزن، تو پولت میگه کار کن دیگه، باید چونیشی را کاری نداشت باش. این هم میگه چشم برو، یک همه حرف بزنه میگه فردا نیا، نیا فردا ملیت بیام نیستیچ. اینطوری خدا اینطوری میتونه برخورد کنه؟ مولای مطلق است، رزاق مطلق است، ولی بزرگواری میکنه. میگه یا عبادی، ای بندگان من، ستتن من کن و ستتن من، شش چی مال شما شش مال من. خب چیه؟ المغفرتو منی و توبتو من کن، بخشش از من، بخشش از من، توبه از شما. از خود جمع شروع کرد، من اول اول. خیلی عجیب واقعی که اول باید ما توبه کنیم بعد او ببخشه، ولی او گفت بیاد اول. مثل کسی که میخواد یه پولی بذاره با هم دیگه خرج کنن، فونه نظر جیبش درد من، اول میگه این سر من یا الله، بعد به بقیه رقیبش میگه تو هم بذار. حالا خدا اول میگه یا الله، یا الله من الان بخشیدم، یا الله هر چی طالب گناه کردی بخشیدم، یا الله الان. پس بگو استغفار کن دیگه، استغفار دارم بیوت بر بگو. از خودش رو کرد یتیفه ها. یعنی مردم شما هم در خوب شدن از خودتون شروع کنید، شما هم در امر و معروف از خود شروع کنید، شما هم در امور معنوی از خود شروع کنید، خدایی فکر کنید، خدایی عمل کنید. یعنی لطیفه است. بندگان من، یا عبادی، ستتون منی و ستتون منکم، المغفرتون منی و توبتون منکم. مغفرت از من یا الله، بخ توبه هم از شما. بل جنتو منی و اطاعتو من کن، بهش دادن کار من، اطاعتم کار شما. شما بیایید، من بهش رو خلق کردم. هنوز ما تو رو به حضرت عباس ببینیم، اصلا ما رو قبل از اینی که ما رو خلق کنه اول بهش رو خلق کرد. یا من سبقت رحمتو غضبه، ای کسی که خداوند، ای خدایی که رحمت تو بر غضبت سبقت گرفت، اول بهشت و خلق کرده بعد جهنم. در اون آیه سوره 133 آل عمران هم همینه، سارو الی مغفرت من ربکم و جنت ارضها السماوات والارض اعدت للمتقین. ما بهشت رو تا خلق کرد. آره هنوز ببینیم مهمان نیامده غذا را آماده کرده، اینو بهشتی ها نموردن، خدا میگه اونجا آماده کردیم بابا براتون آماده. عدت منت هم نمیذاره، میفرماید آماده شده، منت نمیذاره بگه من آماده کردم، نه، آماده شده برای شما این بهشت، آماده شده، عدت آماده شده است برای شما. پس مغفرت از من، توبه از شما، بهش از من، طاعت از شما. اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله، مردم خدا را اطاعت کنید، و اتقوا النار التي اعدت للكافرین، بترسید از اون آتشی که برای منکران خدا و قیامت خلق شده است. بترسید. واتقوا النار التي اعدت للمتقین. و رزق من و شکر من کن. من اول رزق میدم بعد بگم شکر کن. نه اینکه بگو اول نمیگم بگو شکرن لله بعد من بهت، نه، میگه من اول میدم بعد تو وقت تو شو ارائه شو، بعد تو به جای خودش مصرف کن. حتما مونید، خدا اینه، حالش اینه. خب والقضاء منی، قضا و قدر مال من، رضا و تسلیم مال شما. یه مقدراتی تو زندگی من هست که ما حکمتش رو نمیفهمیم، ما حق این که اشکال کنیم، ایراد بگیریم نداریم. ما وظیفه ما در پیش آمدهای زندگی همون تکلیف شرعیمون است که ما بر اساس اون تکلیف شرعی عمل کنیم. بعدن حالا هر اتفاقی که افتاد افتاد، مریض شدیم دکتر بریم، بیکار شدیم دنبال کار بگردیم، هر کسی تو شغل خودش اعلان آمادگی کنه، بقیهش اوست، اون تو دفتر کارش بره، اون تو مغازش بره، اون تو ادارش برود، اون تو مطبش برود، اون تو بیمارستانش برود، اون تو کارخانهش برود، هر کسی مال کارش برود، بقیه خدا میفرسته. فرستادن مشتری ها مال اون. اما نه این که بگه نه اگر قضا و قدر باشه امروز این فرد به در خانم چه کسی فیدی به ما میده میره، اگر مقدرم نباشه کش، این غلطه، این سوء استفاده کردن از قضا و قدر است. در کدام روایت قضا و قدر اینطوری معنا شده که تو خانت بشی اگر قسمتت باشه پول من در خانت میدم برو؟ کدام بزرگان معنا کردن اگر مریض ما اگر عمرش باقی باشه که ما معنا نباشم چی ما بی خود زور دکترم چی ببریم داره چی بخور این دور باشه؟ اسرائیل میگو خدا خیرت بده. نه بابا، نه، تو وظیفت تکلیف دینه که حرکت کنی، به وظیفت عمل کنی. ول بلا اون منی و شکر من کن، بلا من میدم، امتحان میکنم، صبرم مال تو، تحملم مال تو، ولی اجابت تو منی، تو دعا کن، دعا از اجابت از من، دعا از شما، اجابت از من، دعا از شما. خب خودش هم فرمودا عرض کردم بقا رب بکن و ادعون یست یا بقا رب بکن ادعون یست جمله کن، پروردگار شما گفت مرا بخوانید تا اجابت کنم شما رو. این خواهی نکته است که خداوند اینجا در این تقسیم از خودش شروع کرد. پس ما هم در تمام امور خوبی ها در فضیلت ها از خودمون شروع کنیم تا بتوانیم هم مؤثر واقع بشویم و هم بتوانیم تأثیر بگذاریم. حالا اون یه مقدار از اون آیه را عرض میکنم. و عباد الرحمن، بندگان رحمان، الذین یمشون علی الارض هونا، آنانی که روی زمین را میرن اما نرم و ملایم، حونا هستن، نرم را میرن، با کبر و غرور را نمیرن، با انانیت را نمیرن، با فقر و مباهات را نمیرن. و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. بنده خدای امروز زنگ زده میگه فلانی یه آدم بی ادب کذایی یک حرف خیلی نامربوط زشتی به من زده چنینو، من رفته من چیکارش کنم؟ آقا برم در خودشون درگیر بشم؟ برم چیکار کنم؟ شکایت کنم؟ نه، این همه اگه بنا باشه برای هر اهانتی انسان ای به دادگاه مراجعه کنه، ای درگیری دیگه عالم میشه دنیای جنگ. گفتم نه، حالا شو نایتش یه نصیحت یه موعظه، اما واقعا اتفاقا قاری چیزم بود، حافظ قرآنم بود. گفتم خب تو خودت حافظ قرآن، تو که مگه نخوندی اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، اذا مروا باللغو مروا کراما. خب این پس برای کجا آخه قرآن بدم؟ برای همینجا که یک بیادبی عالم ده یک جسارتی کرده و یک بری گفته و چه کرده چه کرده، دیگه حالا تو هم بالاخره بیه کشش بدید و هی آنقدر تو دلت بگیر و هی حسابت به هم بریز و هی فکر کنه، شیطانم میاد شروع میکنه راه های مقابله رو یاد دادن، مرتب هی وسوسه میکنه که آره این اگه جلوش نگیری ممکنه که آره پر رو بشی، بیحیا بشی، بدنم بدتر از این حرفای قشنگی میزنه به ظاهر قشنگ، اما در باطن قصد فتنه و قصد نزاع داره که آره ما رو به جان هم بیاد. که خستش خیر نیست، یعنی شیطان میده از ما دفاع کنه. اینا که گول آمریکا رو میخونن، دوباره انگلیس اینا رو میخونن، اینا فکر میکنن که آمریکا شیطان بزرگی، شیطان خواب به نفع ما کار کنه، نفع ما حرف بزنه. چه خیال باطل، چه فکر ابلیسی و شیطانی. صلوات خط بفرم. شب دوشنبه و متعلق است به امام حسن و امام حسین، بریم سر قبرستان بقی، از اینجا دلها رو روانه قبرستان بقی کنیم. ایام مصیبت و سوگواری و عزای زهرای مرضی است. فردا شب، شب شهادت این بانوی بزرگوار است، بنابر روایت 95. اگر زنده بودیم انشاءالله مصیبت این بانوی بزرگوار رو فردا شب عرض خواهیم کرد. اما امشب بریم سراغ اون آزادهی که دستش میان دست مادرش بوده، در اون لحظه که اون نانجیب سیلی میزنه، در اون لحظه که سند فلک رو میگیره پاره میکنه، در اون لحظه آقا امام مجتبی علیه السلام همراه